أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير الناصر. ومن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما یک مناسبت‌هایی در بحث تضمین بین معنای تضمین شده و معنای اصلی ذکر می‌کردیم که معنای اصلی می‌تونه علت فاعلی باشه برای معنای تضمین شده، معنای تضمین شده می‌تونه علت فاعلی باشه برای فعل اصلی، و معنای تضمین شده مقام اثبات باشه برای مقام ثبوت اون فعل اصلی. این مقام اثبات گاهی اوقات صرفا جنبه این که ظهور اون معنا هست نیست، مقام اثبات دال بر اون هم هست، یک نوع در مقام برای اینکه بدانیم که چرا اون مقام ثبوت وجود داره، این مقام اثبات دالش هست. آدم گاهی اوقات یه مقام ثبوت رو که میخواد مطرح کنه انتظار داره یک دلیلی برای اثبات اون مقام ثبوت هم ذکر کنه. مثلا قد احسن بی ممکنه این که میگن لطفه درش تضمین شده، ممکنه این باشه قد احسنه این آدم خوبی هست، شاهد و دلیل بر این که خوب هست این که به من لطف داره. لطف اون معنای تضمین شده، دلیل و استدلال هم هست برای معنای ذکر شده. یکی از مثال های تضمین که کشاف مطرح شده که شاید از این باب باشه، تهوى الیهم. تهوى در کشاف جلد دو صفحه 559، من هوا یهوا اذا احب. یه هوا یهوی انگار داریم، حالا اگه اشتباه نکنم به معنای سقطه. سقطه خودش با الا متعدی میشه چون یک فعل حرکتیه، فعلی که یک حرکت درش هست، سقوط یک انتهایی داره، سقط الی الارض. ولی تهوا به معنی محبت اگر باشه، محبت خب محبوب مفعول به نفسه هست، من شی رو دوست دارم، به او دوست دارم، اون محبت چیزی نیست که حالت حرکت داشته باشه، انتهای محبت من اون شخص باشه. اینه که این هوا یهوا رو که آیه قرآن تهوا الیهم وارد شده میگن ضمن معنا تنزعو، یعنی اون نتیجه محبت قلبی یا بفرمایید ظهور محبت قلبی، اون ابراز ظهور با این که به طرف او حرکت کردن. تهوى الیهم یعنی احبه و سار الیه، تسیرون الیه، و به اون طرف انسان میل پیدا میکنه، تمیل الیه امثال اینها، که انه میل به محبوب نتیجه، اگر بگیم اگر نتیجه تعبیر بکنیم، نتیجه یعنی محبت قلبی علت فاعلی هست برای ابراز محبت خارجی به وسیله حرکت کردن به سوی او. یا حالا ممکنه جنبه علت فاعلی بودنش رو در نظر نگیریم، جنبه ابراز اون حالت باطنی رو در نظر بگیریم که صرفاً یک محبت پنهان مستور نیست، محبتی است که بروز کرده و به سیر به سمت محبوب انجام میده که سیر به سمت محبوب یک نوع اماره و دلیل بر محبت کنه، چون یا کجا معلوم که این محبت داره. خب فرض کنید یک کسی که به دیگری محبت داره، نوعا از این که میبینه به طرف او میگه شما جوری محبت کنید که جوری زندگی کنید که ان اشتم حنو الیکم. حنو، حن اصلش به معنای ناله کردن و اشتیاق درونیه، ولی حن الیکم یعنی حن مائلین الیکم، با سر صدا به طرف یه نفر برن. یه موقعی که یه بنده خدا رو که آدم مدتی ندیده یه باره میبینه، با ذوق به طرف او پرواز میکنه، به طرف او میدوه، این حن الی تعبیر میگه. حنان اصلش به معنای صدا در آوردنه، حنین به معنای صدا در آوردنه، ولی صدا در آوردنی که در هنگام اصطلاحاً نوئل سیر به طرف طرف. خب این که شخص که نه، حنان به معنای محبت هم، حنان ابن صدیر، خدا یکی از صفات خداوند حنان، حنان یعنی دوست چی؟ یا حنان یا حنان، حنان هم ظاهرا در مورد خدا هست، حالا در مورد خدا در مورد حنان تعبیر میکنن، ولی گویا حنان هم از اسماء الهی هست به معنی مهربان. مهربانی یک صفت قلبیه، این صفت قلبی بروز خارجیش به حرکت کردن با سرصدا. حالا این حنان چون بحث سرصدا و اینام توش هست، ممکنه اون معنای اصلیش یعنی سرصدا در آورد سائرن الی المحبوب امثال اینا. قرارم این هست که اینکه اشخاص میفهمن که طرف نسبت به اونا علاقه داره، از این سرصدا کردن به طرف او حرکت کردن، از این ابرازات خارجی فهمیده میشه نوعا برای محبت طرف و همثال اینها. اینی که ممکنه بگیم که تهوا الیهم هم صرفا این نیست که محبت منشأ حرکت به سمت محبوب میشه، حرکت به سمت محبوب دلیل محبت هست، مقام اثبات محبت هست. حالا این هم این نکته. حالا یک تقسیم بندی در مورد تضمین میشه کرد، اون اینه که گاهی اوقات اون فعل اصلی ما لازمه، با تضمین یک فعل متعدی اون رو متعدی میکنیم، مثل صفحه نفسه که میگن صفحه درش معنای احلکه امتحنه تضمین شده، یعنی نادان بود خودش را ضایع کرد، خودش رو هلاک کرد، امثال اینها. خب یه گونه دیگه این هست که نه، ما اون فعل اصلی ما هم خودش متعدیه، فعل تضمین شده متعدیه، ولی دو گونه تعدی دارن، یکشون متعدی به نفسه است، یکشون متعدی به حرف جر. ما فعل متعدی به حرف جر رو بعد از فعل متعدی به نفسه ذکر میکنیم، مثلا لا تعظم و عقدت نکاح رو برای اینکه از باب تضمین باشه عظم میگن با علا متعدی میشه، عظم علا عقدت نکاح، ولی نوا به نفسه متعدی میشه، نوا عقدت نکاح. خب این اون جایی که تضمین نه فعل متعدی در فعل لازم باشه خب بحثی نیست، ولی اونجایی که تضمینه فعل متعدی در یک فعل متعدی دیگری تضمین بشه که گونه های تعدیشون با هم دیگه فرق داشته باشه، در واقع یک باب تنازعه، باب تنازع که آقایون مطرح میکنن از اون باب هست. مثلا میگیم مرر تو و مر بیار رجلان، اون رجلان در او تضمین شده، مر فاعل میخوره، مرر تو مفعول میخواد. حالا اینجا از این باب هست تنازع، یکیشون مفعول به نفسه میخواد، یکیشون مفعول به حرف جر میخواد. اینجا البته همیشه اونی که مفعول متضمین شده هست عمل میکنه، اون تضمین شده عمل میکنه، اون فعل اصلی اون مفعولش مقدر هست. البته مثلا همین لا تعظمو عقدتا نکاح بنابر تضمین کردنه اینجور هست، لا تعظمو علا عقدت نکاح ولا تنوو عقدتا نکاح. یه لا تنوو اینجا در تقریر هست. این عقدتا نکاح به لا تعظمو تعلق نگرفته به اعتبار معنای اصلیش، به اعتبار معنای تضمینیش. اون معنای اصلیش متعلقش محذوفه. البته مرحوم شیخ رضی یه مثالی یه جایی میزنه، تو اون مثال حالا عبارتش هم دیروز خوندم دوباره میخونم، ایشون میگه و ما حذف من المفعول به مفعول به فهو علا ضربین، اما منویون او غیر منویین. برای منوی مثال میزنه، بعد برای غیر منوی او غیر منویین. و ذالکه اما لتضمین الفعل معنا لازم که قوله تعالی یخالفون عن امره ای عدلون. ایشون کنه یخالفون رو میگه اون مفعولش که حذف شده منوی هم نیست، منوی هم نیست. این اگر مراد از منوی نبودن منوی تقدیر لفظی باشه، با عرض ما یکیه میگه، ولو لفظا مقدر نیست، ولی معناش در تقدیر هست. ما این که میگیم تنازع دارن در اون معمول، مرادمون تنازع از جهت لفظی نیست، یعنی اون فعل اصلی، فعل اصلی ما متعلقش حذف شده، اکتفا شده برای افهام متعلق به متعلق فعل تضمین شده. کنه یخالفون عن امره در اصل این بوده، یخالفون امره و یعدلون عن امره. یخالفون امره، اون امره مقدر نیست، مقدر به معنای این که لفظ اینجا در لفظ امره رو هم به کار برده باشیم. احتمال زیاد مراد ایشون از غیر منوی، غیر منوی لفظیه، ولو معنای امره در اون معنای اصلی وجود داره. یخالفونه، ببینید ما مفعول رو گاهی قد که حذف، دو جور حذف مفعول داریم. یه جور این هست که ما مفعول حذف میکنیم چون دیگه به مفعول کاری نداریم، میگیم که اگر ان کنتم تعلمون این مطلب رو میدونید، ان کنتم تعلمون به مفعول، یعنی اگر شما قوه عاقله داشته باشید، تعلمون معن اون مفعول رو در دیگه ملاحظه آدم نمی کنه. من فکر نمی کنم ایشون این رو اینجا بخواد بگه، بگه اون مفعول حذف شده دیگه اصلا ارادش هم نمی کنه، یعنی در عالم معنایی هم معناش در نیت انسان نیست، در عالم لفظی فکر می کنم ایشون بخواد این مطلب رو بفرماید. اگه این باشه درسته، ولی چی؟
ظهور غیر منوی که در قرینه تقابل با اون منوی و مثالاش میخواد بگه که حتی معنا هم،
حالا عبارتشو من الان عبارتشو کامل نیاوردم، الان شما دارید چیز قواعد عربی برنامه‌شو عبارت بعدیش رو ببینم، این تیکش رو فقط. متشکرم. بعدش عبارت بعدیش چیه؟ بخونید.
او غیر من ویژن بزنیم.
آره ندادم عبارت دادم ولی میاره. نه بخونید عبارتو.
او غیر من ویژن
بزنیم. آه آورد. او غیر ذالکه امال تدوین الفعل ولو خیلی حجمش هم بالا رفته خوب شده از این جهت، ولی سرعتش پایین اومده. او غیر من بگیم دل که مولا تدبیر فعل من الله که ولی خونن اما یه دلون و قولی او به امول المبالغه به ترک تقیید فلانون یعطی و یمنع. فهو علا ذربعین اما منویون کما فی قولی تعالی یغفر لمن یشاء یمین لمن یشاء. او غیر منویون دازاره که متبین الفعل من اللازم که قولی تعالی خلفونن امره. این روشن نیست از عبارتش که مراد از غیر منوی چی هست. آیا غیر منوی لفظی مرادش هست یا غیر منوی معنوی مرادش هست؟
یشاءه مقابله
ایجاد میکنه؟ نه، میگه اونجا که نه مفعول یشاءه لفظا مقدره ولی اینجا لفظا مقدر نیست. اون منوی لفظی میتونه باشه نه منوی معنوی. حالا علیه تقدیر من مطلبش عرض بکنم، اون اینه که اگر مراد این باشه که اون فعل اصلی که مفعول میگره، اصلا ما وقتی فعل لازمی رو درش تضمین میکنیم باید اون مفعول فعل اصلی رو دیگه در نظر نگیریم. نه همچی چیزی ما درش نداریم. ممکنه لفظا مقدر نباشه ولی معناش مقدره. در عالم معنا به منزله تنازع هست، یعنی هم یخالفون که ان این فعل ما داریم هم یعدلون داریم. این یخالفون دو تا معنا افاده میکنه، یک معنایی که امر مفعول امره مفعول به نفعه او هست، یکی یعدلون هست یتجاوزون هست که ان امره به او تعلق گرفته لفظاً و معنای متعدی به نفسه داره یعدلون. من علی تقدیر من تصورم این هست که اینها مثلا فرض کنید لا تعظم عقدتن نکاح، این عقدتن نکاح که مفعول تنوعه، اون تعظمو هم مفعولش مقدره معنویه کن نمیگه لا تعظمو علا عقدت نکاح و لا تنوخ. این تنوخ ها، این عقدت نکاحی که اینجا موجود هست مفعول اون نوای مذمن در ضمن تعظمو هست، ولی اون مفعول مجرور به علای عظمه به معنای اصلیش هم معناش وجود داره. حالا البته چون بحث اینجا بحث تنازع لفظی نیست، تنازع معنویه، خیلی چیز خاصی پیش نمیاد. یعنی که اندام ما میخواییم بگیم اون معنای فعل اصلی هم هنوز ملاحظه میشود، معنای مفعول، حالا اون متعلق فعل اصلی که الان ما اون متعلق رو ذکر نکردیم به این فعل تضمین شده، این متعلق رو مربوط دونستیم، اون متعلق فعل اصلی هم هنوز حضور داره. خب یه بحث آقایون دارن در مورد اینه که تضمین قیاسی هست یا سماییه. من تصور میکنم اصلا این قیاسی بودن و سمایی بودن چطور میشه که یه چیز قیاسی بشه یه چیز سمایی بشه. به نظر میرسه که پدیده قیاسیه که بر اساس ساختار طبیعی زبان باشه و هدف نوعیه متکلمین به او تعلق گرفته باشه. یه موقعی ببینید بعضی چیزا هست، یک شاعر در یک ضرورت شعری به دلیل یک قافیهی که مخواسته جور کنه یک تصرفاتی برخلاف طبع اولیه انجام داده، به اصطلاح یعنی اختیارات شعرا در عالم شعر یک رفتاری کرده به خاطر ضرورت. یه موقعی هست نه، رفتار به جهت ضرورت نیست، به جهت طبع طبیعی لغت هست. ما با این اگر به جهت طبع طبیعی لغت باشه اون قیاسیه، ولی اگر به خاطر یک ضرورتی باشه اون خب یک جایی یه ضرورتی پیش اومده، طرف یک استعمال خاصی کرده. گاهی حتی موارد سمایی رو هم فکر میکنم ممکنه ما بگیم در اون مورد خاصی که اون طرف گیر کرده اون استعمالش درسته. اینجور نیست که همون لفظ رو اگر در غیر شعر بخواد به کار ببره بتونه به کار ببره، معلوم نیست درست باشه. علی تقدیر به نظر میرسه که تضمین چون طبیعت زبان اون رو اقتضا داره، یه چیزی هست که نه بر اساس یک رفتار غیر طبیعیه. خب متکلم وقتی یک لفظی رو به کار میبره علاوه بر این که اون معنای اون لفظ به ذهن مخاطب اخطار داده میشه، لازمه اون معنا هم به ذهن اخطار داده میشه و طبیعیه که متکلم بخواد اون لازمه معنا رو هم با این لفظ افاده کنه، چون با به کار بردن این لفظ اون لازمه معنا، اون معنای لازم هم به ذهن مخاطب خطور کرده. به نظر میرسه که تضمین یک چیز قیاسی هست، البته به شرط، با این شرط، به شرطی که ایجاد ابهام نکنه، یک نوع لبسی در کلام رو ایجاد نکنه. تعبیر یؤمن من اللبسی که تو کلامات نحوی ها هست مطلب درستیه. اگر بخواد تضمین منشأ بشه که عبارت رو مبهم کنه، این خلاف قاعده طبیعی کلامه. قاعده اصلی کلام عدم اجمال و شفافیت بیانه. بله گاه گاهی متکلمین غرضشون به اجمال تعلق میگیره، غرضشون به اخفاء مقصود تعلق میگیره، ولی اون نادره. اون چیزی که به طور طبیعی هست این هست که کلام رو شفاف و روشن و بدون اجمال و اقلاق میخواد بیان کنه. در اینجور جایی که اون فعل تضمین شده به راحتی در کلام مفهومش روشنه. البته اینو توجه بفرمایید، برای ما مهم نیست که اون معنای تضمین شده چه لفظی داله بر او، چون ما اینجا لفظ اصلا موضوعیت نداریم. البته ما برای اینکه بخواهیم بگیم که یک معنایی در این کلمه تضمین شده، یک کلمه‌ای رو به کار می‌بریم، مثلا تهوا رو میگیم ضمن مثلا معنای فلان، یک لفظی رو اینجا به کار می‌بریم، میگیم تهوا ضمن معنا تنزه. ولی ممکنه مثلا یک کسی کلمه دیگه ای رو به کار ببره، چون یک لفظ خاص اینجا موضوعیت نداره. اون معنایی که با اون معنا میشه با الفاظ مختلف ازش شکایت کرد، که البته ما اینجا دیگه اون لفظ خاصی مد نظرمون نیست. بنابراین میخوام عرض کنم با توجه به اون با اون شرایطی که ذکر شده که مناسبت وجود داره داشته باشه، عرض کرد مناسبت انحصاری هم وجود داشته باشه که یؤمن من اللبس باشه، مأمون از لبس باشه، این طبیعیه که اون رو سمایی بدانیم، قیاسی بدانیم نه سمایی. البته یک نکته در مورد تضمین هست که اینکه واقعا در اینجا تضمین رخ داده یا تضمین رخ نداده، یا اینجا اصلا مشترک لفظی، عرض کردم بعضی مواردی که آقایون به عنوان تضمین ذکر کردند به نظر میرسه واقعا تضمین نیست، یا لااقل احتمال عدم تضمینش میرود. مثال لا تعظم عقدت نکاح رو عرض کردم، ممکنه ما بگیم عظمه هم به معنای نیت مشرف بر عمل هست، به خاطر همین با علام و تعدی میشه، هم به معنای مطلق نیت هست، مشترک لفظی هست بین معنای مزیق و معنای موسع. اون معنای مزیقش با علام و تعدی میشه، اون معنای موسعش بدون علام و تعدی میشه، و لا تعظم و عقدت نکاح در اون معنای موسعش به کار رفته. خیلی روشن نیست که لا تعظم و عقدت نکاح از باب تضمین باشه. اینه که این مطلب رو باید دقت کرد که مجرد این که ما میبینیم که یک فعلی یک مدل استعمال خاصی در سایر موارد ما میبینیم داره، اینجا میبینیم اون مدل استعمال نداره، این رو ما شاهد قرار بدیم که حتما تضمین باشه. نه، گاهی قد مشترک لفظیه، اون لفظ دو تا معنا داشته، یک معناش اون معنایی هست که تا حالا برای ما معنوس بوده، یک معنا معنایی که تا حالا برای ما معنوس نبوده. البته عرض کردم اگر اون معنای تضمین شده و اون کارکردی که در موارد مورد بحث ما هست، اون کارکرد خیلی نادر باشه، به نظر میده تضمین طبیعی تر هست. ولی اگر نه، عرض کردم مثلا 70% کلمه دخله به نفسه هست، دخلت البلده، 30%ش با فی هم متعدی میشه، دخلت فل بلده. اینجا مناسب هست ما بگیم هر دوش. ما یه بحثی در نحو هست منصوب به نزع خافض، که اصطلاحاً تو کلمات بعضی از قدما بهش اتساع میگن، منصوب به نزع خافض اتساع اسمش هست در اصطلاح نحوی ها. خب صحبت در این هست که این اتساع که اینجا یعنی فعل رو ما حرف جر رو حذف کنیم، مجرور به حرف جر رو مفعول مستقیم فعل قرار بدیم. این منصوب به نفع خافض رو هم یه توضیح بدم، نفس حذف خافض نصب نمیاره، میگن منصوب به نفع خافض، خافض رو جار رو که حذف میکنید مجرورش و مفعولون به فعل قرار میدهید. در واقع مجرور به اون فعلی هست که در جمله هست. مثلا اگر دخلت و فعل بلد بگیم ما اصلش کلمه دخله با فی متعدی میشه و موارد دخلت و بلد رو منصوب به نزد خافض میگیریم، یعنی مفعول ما مفعول و به اتصائی اون فعل میشه. اتفاقی که تعبیر میکنن به این حد. یه اصطلاح دیگه هم منصوب به نزد خافض دارن، بهش میگن حذف و ایصال. چند تا اصطلاح دارن: حذف و ایصال، اتصاء، منصوب به نزد خافض. این هم یه پدیدن. خب صحبت سر این هست که کجا رو ما منصوب به نزد خافض بگیریم، کجا رو نگیریم. به نظر میرسه که اگر در استعمالات، در استعمالات هر دو جور استعمال شایع باشه، مثلا هم دخلت البلد داریم هم دخلت و فعل بلد داریم، هر دوشو باید بگیم حقیقته. 70% ولو یکیشون بیشتر از دیگری باشه، 70% به نفسه میگیم دخلت البلده، 30% دخلت و فعل بلد میگیم. خب هر دوشو باید بگیم اصلیه. ولی یکی هست که مثلا 5% به یک شکله، 5% به شکل دیگریه، یه حجم بسیار کمی به شکل دیگریه، اون نادر رو باید یه جوری توجیهش کرد. حالا یا به نحو اتصاء، منصوب به نحو خافض، حذف و ایصال، یا تضمین. این بحث حذف و ایصال اون یک راه حل، تضمین یه راه حلی است در عرض حذف و ایصال برای حل مشکل. این جور به استراح حلای مثل تضمین و اتصاء و امثال اینها در جایی ما به این راه حلا متمسک میشیم که در موارد کمی به کار رفته باشه. البته عرض کردم اینکه در به هر حال ولو تضمین رو ما طبیعی میدانیم، ولی بالاخره یک نوع تصرف در کلامه، یک عنایتی از یک نوع به هر حال کارکرد خاص هست. اینجور نیست که دقیقا مثل اون مدل اصلی ببینید کلام باشه. ما یه صحبت های عادی داریم، حالا این نکته هم ضمیمه بکنم که ما بحث تضمین به دلیل اینکه یه مقداری به هر حال یک نوع پیچیدگی به کلام داده میشه، کلام رو از اون روانی اولیش خارج میکنه، معمولا در کلمات ادبی و کلمات شعری و امثال اینها به کار میره. ولی در گفتگوهای عادی خیلی وقتا از تضمین افراد خودداری نمیکنن، خودداری میکنن در امثال اینها. خب البته بعضی وقتا بعضی شعرها هم هست اسم شعره، ولی واقعا هیچ گونه تفاوتی با نثر عادی نداره. میگه هر که دارد امانتی موجود، به سفارت به بنده وقت ورود. نه سفارت اگر شود مفقود، بنده مفعول آن نخواهم بود. خب این هیچ تصویرسازی جدید، هیچ مثلا نکته خاصی که مثل این که مثل نثر عادیه، نثر عادیه. این روحن نثره، ولو یک نثر موزونه. بله شعر به معنای این که یک نوع تخیلی توش باشه، یک نوع به هر حال شعر، برای اینکه شعر باشه باید یک نوع پیچیدگی، یک نوع صنعت ادبی، یک نوع یه چیزی باشه که به اصطلاح صور خیالی درش وجود داشته باشه تا شعر شعر بشه. ولی این که هیچی توش نیست، اون فقط یک کلام موزونه، نه شعر باشه و امثال اینا. قرارم این هست که در شعر به معنای واقعیش مفاهیم مثل تضمین و امثال اینها بیشتر به کار میره و جای اصلیش چیز هست به دلیل اینکه شاعر در شعرش به هر حال یک نوع پیچیدگی به کار میبره تا مخاطب رو با خودش همراه بکنه برای اون متنی که به دنبال داره. ما در مورد تدوین به هر حال باید این دقت رو بکنیم، یعنی مشکل این بحث تدوین رو من از اینجا برای این دنبال کردم که ما در استعمالات برای اینکه معنای مذوله رو تشخیص بدیم، آیا این مذوله، این فعل ما دو معنا داره، مشترک لفظیه یا تضمین هست؟ برای این جهت، چون در استعمالات ممکنه دو معنایی باشه، ممکنه یک معنایی باشه، معنای دوم و استعمال دوم ابواب تضمین باشه، اینا دیگه بستگی داره به این که عرض کردم ندرت داشته باشه این استعمال. و عمده در فهم این که واقعا تضمینه یا اشتراک لفظیه اون وجدانیات انسان هاست، به خصوص کسانی که عرب باشن و با ادبیات عرب و با موارد استعمال عرب اونس داشته باشن، این مطلب رو بیشتر میتوانن درک کنن و در این مورد قضاوت کنن. خب بحث تضمین تمام. حالا من میخواستم چند تا بحث برای اینکه ما چجوری میتوانیم معنای مذوله الفاظ رو در بیاریم، بعضی از لغتهایی که در اصول به کار رفته رو بحث کنم. یکی از لغتها لغت ظنه. ظن در اصول خب یکی از واژه‌های کلیدیه. اینکه معنای ظن چیه؟ یکی از واژه‌ها. یکی از واژه ها واژه ارز کنم علمه، از اون طرف زن علم این معناش چیه. یکی از واژه ها، حالا اینا واژه های مفردن به یه معنا، یکی از واژه هایی که جنبه ترکیبیش بیشتر مد نظر هست رفع، رفعن امتی، این مراد از رفعی که نحوه تعلقش به اون متعلق و امثال اینا تحلیل معنویش. یکی از واژه ها رفع القلمه، با قلم، یعنی بیشتر بحث رفع یک معنی عام، یک بحث عام داره رفع قلم، با توجه به قلمی که در کلمه به کار رفته اون هم معنای دیگه داره. حالا ما اینا رو یک یکی سعی میکنیم در موردش صحبت کنیم. و یکی از واژه ها، حالا عقل واژه اصولی نیست ولی اب نداره، ما جهل بود اون که در اصول بیشتر به کار رفته بود، به تناسب حالا عقل رو هم بحث میکنیم. جهل به علتی که در آیه نبع به کار رفته، انتصیب و قومن به جهالتن، اون جهالتی که به کار رفته در مورد اون صحبت کنیم، که به قرینه مقابلش کلمه علم و عقل، این علمی که اینجا آوردیم، این واژه هایی هست که یک منظومه هستند که اینا رو باید با هم دیگه معنا کنیم. حالا اون رفع و رفع قلم اونای جداست، این کلمه ظن و علم و جهل و عقل و اینها، اینا هم یه مجموعه هست. اول اون مجموعه اول رو صحبت میکنیم در موردش، چون اینها رو عمدش اینه که خیلی هاشو گفتن که مشترک لفظی هستن، مثلا زن رو گفتن چند معنا داره. بخواییم ببینیم آیا واقعا کلمه زن چند معنا داره یا نه، چون ممکنه ما بگیم زن یک معنا داره، بعضی از معانی دیگهش اطلاق مقامیه. این نکته‌ای داره که من میخوام فردا در موردش انشاءالله، ما از زن شروع میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا اسم زن نومد خدا رحمت کنه، مرحوم آسد رسول موسوی رو، مرحوم آسد رسول موسوی، حالا این مقدمه هم یه تیز عرض کنم، آسد رسول بند خدا، آسد رسول موسوی تهرانی، خدا رحمت کنه. آسد رسول عیالش سالها مریض بود و سالها هم پرستاری عیالش میکرد، خیلی هم شخص مهربانی بود. عیال ایشون قبلا عیال مرحوم واحدی بوده، عقد من معقوده مرحوم واحدی بود، مرحوم واحدی که اعدام میشه عروسی نکرده بودن، در عقد مرحوم واحدی بود، بعد ایشون اون رو به ازدواج در میاره و و این اواخرم ما هر وقت مثلا گاهی قد من زیاد نمیرفتم ولی گاهی قد رفته بودم خونه حضرت رسول، مثلا عیالش مریض بود میگفت مثلا شب تا نزدیک اذان صبح مشغول پرستاری از عیالش بود، دو ساعت خوابیده بود و ساعت 8 صبح میرفت درسشو میگفت و اینا، خیلی اینجوری بود خدا رحمتش کنه. ایشون میگفتش که راوی نقل کرد که آثار رسول خود مسای گلپایگانی درس میداد و از پله های مسای گلپایگانی داشته میومده بیرون، یکی از این طلبه ها ازش مسئله میپرسه، مثلا یه چیزی میگه، طلبه میگه ما زن داریم به این مسئله، ایشون میگه زن که اعتبار نداره، ارزش نداره، اگه به درد نمیخوره فلان و اینا. یه خانومی داشته درد میشده میگه به درد نمیخوره دوتا اتا میگیرید خدا رحمتش کنه. بعد ایشون بعد از اون دیگه مقید بود کلمه زن به کار نمیمون، میگه مزنه. حالا ما هم فردا بحث مزنه رو مطرح بکنیم.
تدوین تو روایات که
مورد یاده
تو
روایات هم زیاده تقریبا روایات هم هفون چیز هست، ولی مثل آیات نیست، چون عرض کردم تضمین به دلیلی که نوعا در کلمات ادبی به کار میره و در روایات نوعا گفتگوها و گفتگوهای عادیه، ولی روایاتی که روایت فقهی باشه که گفتگوهای عادی باشه تضمین درش کمتر اتفاق میفته، ولی اونایی که جنبه خطبه داشته باشه، دعاها، اینجور چیزها، اونا یه کمی جنبه ادبی، جنبه چیز تو درش چیز هست، در اونها بیشتر اتفاق میفته. حالا تو شرح ادعیه و شروح احادیثی که چیزها دارن اونها میشه تضمین رو دید و دنبال کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.